بسم الله
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الثالث ذكرهم الله قليل جزء من أقسام المبعوث عنه، فإنه ربما يكون الخاصة الحقيقية الشاملة كما مر مثاله. فرمودن که به فرمایش اهل نظر در پیرامون بحثی از موضوع وجوهی ایراد داشتیم. وجه سوم این که اون آقایان گفتن احوال موضوع که مسائل را خواستن بیان بفرماین، موضوع از مسائل ممتاز بشه، گفتن موضوع آنیست که از عوارض ذاتیه موضوع بحث میشه. بعد عوارض ذاتیه را به عرض رسوندیم که ذاتیه را صفت عوارض هست، عوارضی که لذاتها بدون واسطه متعلق به موضوع میشوند، به این معنای ذاتیه. بعد حالا ایشون میفرماد که حضرات اهل نظر که گفتن احوالی که عارض ذاتی موضوع هستن، احوالی که از ناحیه جز هم عارض به موضوع میشه، اون هم از مسائله. یه چنین فرمایشی را ایشون به طور اطلاق اسناد میدهد به اهل نظر که احوال عارض بر جزء موضوع هم از مسائل که در اون علم بحث میشه به صورت اطلاق. و بعد اشکال میفرماد، اشکال وارده اما صورت اطلاق اسنادش نادرسته. همونطور که دیروز بعد رسوندیم، اهل نظر فرمودن که احوال جزء خاص از مسائل موضوع میشه باشه، جزء خاص، جزء فصل، نه عوارض جزء عام که انسان جزئی دارد، حیوان جزئی دارد، ناطق. احوال ناطق را که جزء خاص این نوعه، عوارض احوال عارض بر انسان که از ناحیه ناطق به او عارض میشه، این هست از مسائل علم. ولیکن عوارض و احوالی که از ناحیه جزء عام، به تعبیر ایشون عام را دیروز امروز لفظ شامل جای عام طور که عرض کردیم، اگر از ناحیه لفظ شامل، لفظ عام عارض موضوع بشه، این از عوارض غریبه هست. این رو جز مسائل اون موضوع ندونستم. این کتاب های شما تشریح فرمودن. جناب ایشون در ورود به طور اطلاق اسناد داد به این آقایان که شما میگی احوال عارض از ناحیه جزء موضوع به موضوع هم از مسائل اون علم است. وقت به ایشون میگه که بر شما اشکال وارد میشه که احوال عارض بر جزء عام پس باید خیلی از مسائل، چون از ناحیه جزء عام دیگه وسعت پیدا میکنه، خیلی از مسائل علمی دیگر باید از مسائل این علم بوده باشه. اشکال وارده، اشکال راسته. عرض کردم اسناد نادرسته. اون آقایون چنین فرمایشی نفرمودن، فرمودن که احوال عارض بر موضوع از ناحیه جزء خاصش، فصل خاصش، نه جزء عام. از ثالث ذکرهم اهل نظر الله قلیل جزء، همینطور به صورت اطلاق دیگه بیان نکرده جزء خاص یا جزء عام. بعد از اون اشکال میکنه که چی میگی در جزئیات؟ ذکرهم الله قلیل جزء من اقسام المبعوث عنه، از مسائل. حالا اشکال چرا خطائه؟ فإنه دلیل خطا بودنش. فإنه ربما یکون خاصت الحقیقیه، یعنی خاصت الحقیقیه جز، خاصه حقیقی جز ممکنه بوده باشه الشامله العام، اون خاصه حقیقی حیوان باشه، نه خاصه حقیقی نطق ناطق. پس باید که عوارض غریبه عام، عوارض عام را هم اونها را جز مسائل بدونید که از عوارض اوست. به این صورت بعدن قد از اشکال در اون اسنادشی که ابتدا جز را مطلق آورد و الا فإنه دلیل خطا راسته حقه. خیلی دیگه همین اندازه راجع به موضوع و مسائل فرمایش فرمودن و کافیه. دیگه اجمالاً این اندازه شده که تا الان تا در این کتاب ها حرف بحث موضوع در اون علم نبود، این دیگه مفروض بود، ولیکن این در این کتاب ها بله در این الهیه اعم و عرفان بحث از خود موضوع هم هست، همین یک فن است، همین یک علم است که بحث از موضوع هم در اینجا به قدر طاقت بشریه، به قدر توفیق بحثش هست. اما علوم دیگر کاری به موضوع ندارن، باید وجود موضوع در علم دیگر که به نام علم اعلاش اثبات بشه. کما مر مثالو این حرف دیروز که همین لفظ شامل را راجع به عرض عام آورده، مثل گفتش از شامل کمشی الانسان، همین حرف دیروز مشی انسان شامله. و اما مبادی موضوع، خب این دیگه همون حرفای کتب منطق که خوندیم، حرفای صحیح و درست که باید نظری از ناحیه بدیهی باید منتهی بشه به بدیهی. دیگه ما که حالا داریم کشف میکنیم، علوم تحصیل میکنیم، تنظیم میکنیم، حالا به راه افتادیم، الان کارها تا اندازه رسیده شده و سفره ها گسترده هست، کتاب ها تنظیم شده، علوم تا حدی دستبندی شده، خیلی کار کردن، حالا ما در کنار سفره آمادهشون نشستیم. بله، حالا بخواهیم که در پیرامون یه موضوع بحث کنیم، یه مطلب حرف بزنیم، بخواهیم کاوش کنیم، بینش را اعمال کنیم، مطلقا همه مجهول باشه که نمیشه، بالاخره منتهی میشه باید به اولیات، به فطریات، به چیزهایی که در ما عجین شده، چیزهایی ولو این که به زبان نتونیم بیاریم، به بو کردنش، به چشیدنش، به لمس کردنش، به این گونه امور که اونس که آشنایی داریم بر اثر حشر با عالم طبیعت، عالم ماده، بله، چیزهای نهفتهی در امتداد زمانیمون اندوخته داریم، اینها اولیات، فطریات، بعضی از مسموعات ما، بعضی از تجربیات ما، اینها میشوند مبادی اول که از ناحیه اینها کسب میکنیم، مجهول را به یک نحوه به دست میآوریم. به این صورت و اما مبادیه فهیلتی بها یتزه مسائل و بهرن، دیگه مسائل به اون منتهی می شوند که یتزه اونها برای ما سرمایه اندوخته داریم، مسائل به اونها یتزه. و هیه اما تصوراتون که حدود موضوع العلم او صناعه، اینجور چیزها، یا تصدیقات باز غذایای بدیهیه اندوخته داریم هست. انسان در دامن خاک تربیت شده، هنوز به کسب و کار نیفتاد، بالاخره داره بدیهیا. حالا بلو در خودش مستقلن نخواهد که موجودات را کاوش کنه که نوعنم اینطور هست که از دیگران فرا میگیره، بالاخره کتاب که میخونه، مدرسه که میره، حرف که میشنود، باز اینها همه برگشت میکنن به یک سلسله اندوخته هایی که داره، به اون روش میفهمد بالا میاد. بعد چگونه میفهمد؟ حالا یه آقایی در یه رشته‌ای، در یه صناعتی، در یه حرفه‌ای، در یه علم و فنی وارده، داره این حرفا رو القا میکنه و به طرف میفهمد، چیزهایی دارد که قیاس میکند و متوجه میشود، پی میبرد، اونها را دستاویز، دستمایه خودش قرار میدهد برای ارتقای علمیش. اینطوره، من نمیشه که تا آدم چیزی از خود نداشته باشه بتونه که به بیرون ارتباط پیدا کنه، برسه، جهش علمی پیدا کنه. ولی منتها هرچه میشنود اینها مقدمه میشوند برای بعدی ها، و اینی که امروز کسبیش میشود برای مطالب فرداش اولیات میشود. این تو نردبان فرداست، اینی که امروز مجهول بود، و همینطور پله پله بالا میاد دیگه. التی هی العلم الراسخ او العلم العملی، تعبیر شیرینیه، و اون این که اصطلاح لفظ برگردونده، تعبیر درسته، خوب تعبیری آوردن، این طوره تعبیر به راسخ کرد. و اون این که ما در ابتدای مثلا اسفار اونجا به عرض رسوندیم، کتاب های دیگه خوندیم، به خصوص ابتدای اسفار مثلا آمدیم گفتیم که علم نظری و علم عملی، اینطور عقل نظری و عقل عملی، این نحوه. و حرف این بود اصلا شیخ در شیخ الرئیس در کتاب ها شفا جاهای دیگه اینها داشت که هر چه که علم به آن، هر چه که علم به آن تعلق به فعل ما میگیرد، این عقل عملی، هر چه که تعلق به فعل ما نمیگیرد، این عقل نظری. بعد آمدن دیدیم که بندگان خدا از دورا دور فرمایش شنیدن و متوجه حرف مردم نشدن. دیدیم، شنیدیم که اعتراض کردن بر این حرف، و مثلا این طوری جناب عالی هم خوندید، شنیدید، دیدید تو نوشته ها، حرف ها، که اون چه که تعلق به علم ما میگیرد عقل عملی نمیگیرد، عقل نظری، چیزی که تعلق به ما، به فعل ما نمیگیرد، به چه کار ما میاد؟ این اعتراض. و خیلی هم مباهات هم کردن که این اعتراض را مثلا به شیخ الرئیس کردن، به این آقایان حکمای بزرگ کردن که چیزی که تعلق به فعل ما نمیگیره، این به چه کار ما میاد که بگیم عقل نظرین ها نمیخواییم و چیزهایی که به فعل ما باید، ولی چیزهایی که به فعل ما تعلق به کار ما بیاد. این ندونستن که حرف چیه، حرف مردم را. فرمایش اینه که اون چه که تعلق به فعل ما، یعنی فعل ماست، ایجادش به اذن الله، فعلش به اذن الله از ما ساخته هست، نماز را ما باید بخوانیم و این فعل را انجام بدیم. این فعل، این صورت، این حقیقت که نماز، فعل ماست، یعنی ما باید این را انجام بدیم. این روزه را فعل ماست، ما باید بگیریم. و هاکذا آنچه که فعل ماست، یعنی ما باید او را انجام بدیم. آنچه که اینطوریه، علمی که تعلق میگیرد به اموری که فعل ماست، ما باید انجام بدیم، این را میگن عقل عملی. و آنچه که فعل ما نیست، نه اینکه عاید ما نمیشه، علم مال ماست، علم را که ما اندوختیم ارتقای وجودی پیدا میکنیم، ما رشد وجودی پیدا میکنیم، علم عاید ما میشه، اما اون معلوم فعل ما نیست. میخواییم ببینیم زمین حقیقتش چیه، انسان حقیقتش چیه، نبات حقیقتش و این موجودات کلمات وجودیه، این کلمات وجودیه که چیه هستن، یکی یکیشون ما هوه، اینها بودشون فعل ما نیست، فعل اللهه. ما زمین آفرین نیستیم، آب آفرین نیستیم، انسان آفرین نیستیم، ملک آفرین نیستیم، اینها فعل ما نیست، نه اینکه علم به اینها مال ما نیست. پس ما علم یک وقت تعلق میگیرد به اموری که اون امور افعال ما هستند، یه وقت علم تعلق میگیرد به اموری یعنی به کلمات وجودیه‌ای که فعل ما نیستند، فعل الله هستند. ما نباید اونها رو انجام بدیم، اونها رو بسازیم، اونها رو به فعلیت بیاوریم. اونجا رو گفتن عقل نظری، اونجایی که فعلش فعل الله، کلمت الله، خارج از قدرت ماست، ربطی به عمل ما نداره، داریم تحقیق میکنیم که این کلمه وجودیه چیه، اینجا رو میگن عقل نظری. حالا بخواهیم در خواص نماز، خواص حج، خواص روزه، حقیقت اعمال، عبادات اینها بحث بکنیم، اینها رو میگیم عقل عملی. هر دو علم عاید ما میشود، اما عقل عملی یعنی این که عمل فعل ماست، عقل نظری یعنی علم تعلق داده به چیزهایی که فعل ما نیست. این حرفه، نه این که اعتراض بشه، اشکال بشه که چیزهایی که فعل ما نیستش و بر ما ربطی نداره، این همه برای چی حرفش بزنیم مثلا؟ ولی همین خب دیگه تکرار نکنیم، زیر رو نکنیم، چون اینها رو به قلم آوردن، به دهن آوردن، در مقام مباهات هم بندگان خدا فرمایش فرمودن که خیال کردن ولی بر رد مثلا این مشایخ این بزرگان فرمایش فرمودن و چگونه هم ولی به خود اجازه میدهن که آخه یه مقداری هم آدم باید یه مقداری بله مثلا به این تصور باشه، این اندازه که اون میفهمه شاید چیزه که هم دیگرانم بفهمن. بله خب فرمایش مرحوم حاجی در اول اسرار الحکم، فهمیدن حرف مردم هنر است، نه دست رد به حرف مردم زدن. خب اینها این بزرگان، این مردم کارکشته، صاحب این کتاب ها و اون حالات و احوالشون، اینها با این افکارشون که الان مایه مباهات شما با اهل علم کره هستن، بودند و هستن، اینها یه چنین حرفی را که جناب علی میفرمایید اینها رو نفهمیدن و بله اینها را بله چون آوردن و حرفش رو زدن عرض کردیم. حالا اینجا غرض ما تا کنون در اون کتاب ها میخوندیم علم نظری و علم عملی. میدونید که علم نظری موشکافیه، بله شکافتن کلمات وجودیه و به تار و پود اونها پی بردن و بشر دیگه میخواد تا بله فیا خالدون کلمات وجودی بفهمد دیگه، اینطوره خدای سبحان او را بر این فطرت آفریده. ایشون اینجا علم نظری را که مربوط به کاوش و یافتن تار و پود کلمات وجودیه تعبیر فرمود به علم راسخ، خوب کاری کرده. پس اینی که فرمود هیل علم راسخ یعنی علم نظری، بله که این مربوط به رسوخ عقل و به مثلا اون کنهش شی فرو رفتن و تار و پودش رو به دست آورد، اینطور که تعبیر به رسوخ کرد و راسخ کرد. و هیل علم راسخ علم نظری، اول علم العملی اینطور. خب حالا معرفت مبادی، حالا مبادی که علم راسخ و علم عملی هست، به ایه وچن یمکن تحدیده، که حدود موضوع علم اینها فرمود، به ایه وچن یمکن و تحدیده دیگه تصدیق می فرمایی. بحث رو در لعالی منطق منظومه داشتیم که چه بسا ابتدا آدم از دورا دور به صورت رسم، بله بعد میبینید که این تعریف برمیگرده الانه که به صورت رسم میدید از دورا دور بعد یه خود پخته تر شد بالاتر آمده میبینی اسم تعریف عوض میشه، پی میبره، مییابد. خیلی از حالات هست، اوصاف هست در نحوم و در نحو گفتیم چه الاوصاف، الاوصاف قبل العلم بها اخبارون، بله، و بعد العلم بها اوصافون، راسته. حالا ندونه همینطور اینجا هم هست، اونجا هم گفتیم اگر کسی ندونست که زید عالمه بعد بهش میفرموی زیدون عالمون، چون ندونست. حالا که امروز که به شما اخبار کرده که زیدون عالمون به صورت عالم خبر آورده، آقای نحوی گفت دیگه فردا نگو زیدون عالمون، فردا بگو زیدون العالمو جاه، که اونی که دیروز خبر بود امروز شده وصف. همونطور که الاوصاف قبل العلم بها اخبارون و بعد العلم بها اوصافون، بل اینجا هم در منطق هم گفتیم خیلی تعریفات اینها پیش از آگاهی بونها یه اسمی داشتن، صورت رسمی بود، حالا شده حدی. مثلا یه مسئله ای رو، قضیه ای رو شاگرد در اون صناعات خمس داشتیم، بله، که الان اینجا هم در مبادی هم میفرماد عنوان میکنه، بله، میشنود ابتدای علم براش مبرهن نشده، استاد میگوید که بله این شکل رو میبینید، این ستا زاویهش برابر با 180 درجه است. این الان انکار نمی کنه روی حسن ظنی که داره به استاد، بله، حالا میگه بسیار خوب، انشالله اینطور باشه، تا الانه ای را قبول کرده، بله، با یه دلهوره قبول کرده، اما من حاجی پرون مل انادی مثلا، بله، و بعد میبینید که اینی که الان قبول کرده به صورت اصول موضوعه، الان استاد بهش میگه این را اصل موضوع، اصل قرار دادی و قرار یافته قبول بکن تا برسیم به برهانش. الان به عنوان اصول موضوعه یه اصلی باشه، موضوع باشه، قرار داد شده با، نهاده شده با، سلم نام مسلم قبول میکنه، بعد میبینی که همین اصل موضوع بعد میشه بعد نخیر اصل حقیقی مبرهن علمی. اینطور حالا اینه که اینجا میفرماد یمکن تحدیده لفظیان او رسمیان او حقیقیان، اینها مطابق پیش آمده، بله، حالات انسان و ارتقاء انسان، اینها پیش میاد. و که حدود فروعهی، فروع موضوع که از روش سمانیه بود در کتابهای پیش، ای احکامهی و ثمراتهی، و که حدود تفاصیلهی، ای اقسامهی و جزئیاتهی، الکلمتو اما اسمون او فعلون او حرف، مثلا بله اقسامی موضوع، جزئیات موضوع، و که حدود اجزائهی ایزن، که موضوع روشن بشه، انکان ازا اجزاء، و که حدود اعرازهی، اعراز موضوع، اینجا که حدود اعرازهی، اعراز موضوع، اما شهر اینطوری که التی ثبتت لها، این اعراز ثبتت لها. حالا ما هم که هم یه نسخه هست، دفعه هم دیگه این گرفتاری ها داشتیم، نسخه نداریم. اینجا آقا میبایستی ثبتت لهو باشه برای موضوع، باید به تکلف معنا کنیم که ثبتت لها، بالا گفتش که مسائل، که این حدود اعرازش که ثبتت لها، اگر نسخه همینطور باشه للمسائل، اگر غلط نباشه للمسائل، و الا صاف و صوفش اینه که ثبتت لهو برای موضوع. و هیه این اعراض محمولات المسائل، فإن تصدیق بها، تصدیق به این مسائل، میدونی تصدیق فرع بر تصور طرفینشه، فإن تصدیق بها یتوقف على تصور اطراف هی، اطراف تصدیق، اطراف تصدیق، یکی از اطراف تصدیق یک طرفش محمولاته، که اینها باید روشن، محمولات مسائل روشن بشوند. خب اینها همه مفردات، همه تصورات، همه مفردات مبادی. یا مبادی بر قواعد اصول بیان، قضایای بیانه هستن. جسارت تو پرانتز آقا از یادم میره، اون آقایی که از ساد پرسیدید لطف فرمودید 698 از یادم نره، بله پرانتز بسته شد ببخشید، و اما 698 و اما تصدیقات و اما تصدیقاتون هیل مقدمات التی بها یعلم و اما تصدیقاتون اون مبادی هیل مقدمات التی بها به این تصدیقات به این مقدمات یعلم، اگر یعلم باشه یعلم علم، اگر تعلم باشه تعلم المسائل، این تو یعلم یعلم العلم یا تعلم المسائل فرق نداره. یه اشکالی هم آقا که در این کتاب‌های قدما هست جناب عالی دیدید هست، کتاب‌ها نسخه‌های خطی اونها ماشاءالله به قدری پر بودن قوی بودن که حالا اعراب گذاری که دون شأنشون بود نقطه گذاری هم نمی کردن. بله این طور است دیگه، خیلی هست بله کتاب بنده نسخه قواعد مرحوم علامه دار که گذاری را مثل اینکه الان یک کسی بخواد یه نامه عربی برای شما بفرسته اعراب بگذاره، برای شما جسارت میبره برای چیه اعراب گذاشتی اینا؟ بله این طوره، اون وقت هم نقطه نمیگذاشتن، بعد حالا که رسم شده نقطه گذاری بله این طوری ها پیش آمده. این یه اشکالی که بعد در این نسخه ها بود تصرفات اینها پیش آمد به این نحوه، بله که عادت نداشتن نقطه بگذارن. هست کتاب ها خیلی دیدیم کتاب خونه ها که نسخه ها کتاب ها بی نقطه هست. هیل مقدمات التی بها یعلم علم تعلم مسائل لأنها، خب اینها چون واسطن دیگه تصدیقات قضایا، لأنها یتوسط و فی تصدیق، اینها لأنه پیش میاد هر کجا که واسطه میخواد، حالا میخواییم که این محمول را بر این موضوع ثابت کنیم، الان در راه افتاده بعد میگه که چرا این طوره، لأنه را به اون حرفی که اون میداند که شی نمیشه هم موجود و هم معدوم بوده باشه، بله پس چرا؟ لأنه مثلا احکامی که میاره این بدیهیات را اولیات را وسط قرار میده که الوسط ما یقارن قولنا لأنه یتوسط فی التصدیق کما فی الثبوت. فی الثبوت در خارج عرض کردیم، هر کجا که محمول برای موضوع عیناً متحقق علت واقعی خارجیشه واسطه در ثبوت، اونجا که واسطه است برای ثبوت محمول به موضوع ذهناً برای ما علم‌آوره در مقام اثبات و تصدیق، اونجا اثبات. کم مبادی علم نا یعنی علم عرفان، این علمی که داریم میخونیم کم مبادی علم نا هازا، مثلا اینطور که مبادی علم ناهازا، بله ببین حالا تصوراتش تصدیقاتشه، مثالی میزند که بله اینها ما یقارن قولنا لأنه را برای اثبات محمولاتی به موضوع که مسائل این علم میشود. وهی مبادی اسماء الذات فی طور الکشف للکمل او تحقیق، به کسر تحقیق که اعتبر کشف میشه که فی طور الکشف او فی طور تحقیق این طور، او تحقیق تفصیلی کماهیه فی نظر العارفین من الابرار من خلف حجاب الاثار. خیلی خوب بعد رسوندیم که اسم و صفتی را که در کتب عقلیه میخونیم غیر از اونیست که در نحو و صرف میخوندیم دیگه، اونجا در نحو و صرف در کتب ادبیه اونجا گفتیم اسم ذات زید این اسم ذات، عالم اسم صفات، اینجور قادر صفات، ام اسم ذات، حجر اسم ذات مثلا، اما حجر مثلا سفت سخت سنگ، اینها هست اسم صفات. اونجاها در نحو اینجور گفتیم، بعد آمدیم به کتب کلامی و کتب فلسفی و عرفانی و اینها، اصطلاح شده چیزی دیگر که فرمودن تمام مشتقها، تمام مشتقهای دال بر کمال شیعی، میفهمید عالم، قادر، حی، مرید، متکلم و هرچه از اینها، که اینها همه را نحوی میفرمود، همه اینها را نحوی میفرمود اسم صفت. این آقایون اینهایی را که نحوی میفرمود اسم صفت، همه را میگن، همه اینها را میگن اسم ذات. عالم اسم ذات و صفت کدوم اسم صفت؟ علم. علم اسم صفت، عالم اسم ذات، قادر هاکذا، قادر اسم ذات و قدرت اسم صفت. اسما و صفاتی که اینها میگن یعنی این، به این صورت. اینها را به تفصیل نظر شریف شما باشه در فصل دوم مقدمات شرح فصوص قیصری، اونجا داشتیم کتاب های دیگه، اون کتاب درسی بود خوندیم، اونجا داشتیم که اسماء ذات و اسماء صفات. خیلی لذا تعریف میکنم، همونجا در شرح فصوص قیصری داشتیم که تعریف میکنن اسم ذات را، اسم ذات را میگوین ذات مأخوذ با وصف، ذات مأخوذ با وصف که دوتایی جمع شده، ذات مأخوذ با وصف. این ذات با علم که می فرمایید عالم، این ذات مأخوذ با وصف هست اسم ذات. اگر خود ذات تو کار نیاد، تنها وصف باشه، اونجا می فرمایید صفت، اسما و صفات الهی. اسما به این صورت که بین اصطلاحین، اصطلاح ادیب با اصطلاح ارباب علوم عقلیه معلوم بشه که اونها چی میفرمان، اینها چی میفرمان. میدونیم که هر فرقه بله برای خودشون اصطلاحاتی دارن و چقدر تفاوت حرف هست در اصطلاحات. در هر کتابی باید به اصطلاح قوم صحبت کرد و آدم که وارد شده تغییر اصطلاح پیش میاد، یه هشداری و تنبیه در هر علمی لازم هست، چون ذهن مانوس است به اون چرا که قبلا خونده بود دیگه. آمدیم در فلسفه بله، بله رسیدیم به اقسام فعل و فاعل. بله زود آقای مصنف صاحب کتاب گفت فاعلی که ما میگیم یعنی معتل وجود، اینطور معتل وجود یعنی حق سبحانه و دیگه کسی نیست ولی حق تعالی، معتل وجود. اما فاعلی که نحوی میگوید یعنی فعل به فعل متعارف به اسم اسناد داده بشه، باید اسناد خواه موجدش باشه خواه نباشه. حتی مات زیدون هم نحوی میگوید مات فعل زیدون فاعلش، و او دیگه کاری به معتل وجود نداره. این تو اصطلاحه. بله میایم کتاب باز میکنیم، سراح باز میکنیم. بله فعل لغت، فعل کار کردن، این حرف لغویه، نه اصلا کاری به نحوی داره نه کاری به بله معتل وجود، فعل لغویه. لغت اونطور میگه، نحوی اینجور میفرما و علم عقلی اینطور. البته اینها که انتقال پیدا میکنه در هر فنی، مثل همون بحث در انتقالات شرعی الفاظ منقوله که فرمودن، خب با اصل لغت بی مناسبت نی. بالاخره حالا الان صلات که آمده در این معنای خاص هست، با اصل لغتش هم بی مناسبت نی. اون یه حرفیه، با اصل لغت بی مناسبت نی، اما اصطلاح خاص هر طایفه ملحوظ باشه. ایشون اینجا اسماء و ذات، بنابراین ذات کیه؟ ذات یک ذات است، ذات یک ذات است. این ذات واقع و نفس الامر حیات محض است، علم محض است و دیگر صفات کمالیه. ما در مقام تعبیر، در مقام حرف، اخبار اون ذات را که یک ذات است، اون ذات را که یک ذات است وقتی با صفت علم گرفتیم میگیم این ذات عالم است. میفرمایید این ذات عالم است، همون ذات خارج را. و هشداری دادن، نظر شریفیتون باشه، باز در خصوص داشتیم که فرمودن هر اسمی تمام اسماست، هر اسمی تمام اسماست. یعنی چه هر اسم تمام اسما؟ یعنی شما این ذات رو که الان میفرمایید عالمان، روی حاجتتون، روی بحثتون، روی بالاخره عملی که پیش آمده میفرمایید این ذات عالمان. ببینم مگه این ذات حی نی؟ بس حیان. مگه این ذات قادر نی؟ قادرون. مگه مرید نی؟ مریدون. و هاکذا هر اسمی تمام اسماست، برای اینکه این اسم این صفتی است که رفته روی این ذات و این ذاتی است که مستجمع جمعی صفات کمالیه است. هر کجا که داری از ذات خبر میدهی میفرمایی که به عالمان قادران کذا کذا، او را این ذات را با وصف اتخاذ فرمودید که به صورت اسم اصطلاح در آوردی. و روایات ما هم همینه، روایات ما هم باب حدوث اسما و اینها که میخونیم و جا در روایات هم همینه. قرآن هم لله الاسماء الحسنا این طوره، ذات متخذ با وصف. بله، مباحث روایی و قرآنی و کلامی و اینها این اسم به این صورته. و هر اسمی البته اسمای دیگر هست، هر اسمی اسمای دیگره. نظر شریف شما باشه در آخر نمط دوم اشارات، اون جا که داشتیم اون قائلین به خلیط و فشب و نفوذ و اینها رو رد می کردیم که اونها گفتن کل شیئن فی کل شیئن، اونجا اونها رو رد کردیم. شیخ رد کرد که چه معنا داره اینا اصحاب خلیط فشب نفوذ اینها؟ گفت کل شیئن فی کل شیئن، این چه معنا داره که هر چیز همه چیز این حرفا رو داشتن؟ ما در اونجا به عرض رسوندیم که یه فرمایشی این حضرات دارن کل شیئن فی کل شیئن، مبادا این آقایون حرفشون این باشه بعد آمدن این رو دامن زدن که کل شیئن فی کل شیئن. برای اینکه این شیئی که الان این ذات است او را با قادر گرفتید، عالمم هست، حیم هست، که یک اسم جمعی اسماست، منتها شما الان این ذات را به لحاظ این موضوع، این احتیاج و خصوصیات به این وصف نام میبرید، به این اسم نام میبرید. این هم هست. و بعد هم در این کتاب، هم اواخر این کتاب، در اواخر این کتاب، بله این حرف هم پیش میاد، داریم که کل شیئن فی کل شیئن. حالا اینجا یاد داشت بله نکردم، در اواخر این کتابم میاد که کل شیئن فی کل شیئن، شاید این بوده باشه. باز آقا نظر شریف شما هست که در فسوس یه فرمایشی داشت شیخ، کدوم فصلش بود حالا یادم نی، و شعیبی بود چه بود اینها، که راجع به سوفسطائیه صحبت کرد و عرض رسوندیم سوفسطائیه. ما سوفسطائیه رو چجوری شناختیم؟ ما که اوائل اسفار و اوائل الهیات شفا گفتیم سوفسطائیه طایفه ای هستن که میگوین ما در عالم هیچ اصل ثابت علمی نداریم، هیچ حقیقتی نداریم، واقعیتی نداریم، همه پندارن. بعد مثال زدیم به این که مثل کسی تو کشتی نشسته، کشتی به سوی مثلا مشرق داره به سرعت میره، ما که بیرون کشتی رو نگاه میکنیم میبینیم صحرا، کوه، صحرا، اینها همه به سرعت به طرف مغرب میرون و ما میدونیم که اونها ثابتن، ما داریم به سوی مشرق و چشم خطا میکنن. و اونها گفتن هیچ واقعیت، هیچ اصل علمی واقعیتی در خارج نداریم، که به اون نحوه ردشون کردن. و شیخ آمد اون فرمایشو فرمود که حالا که هیچ واقعیت نداریم بیاییم ایشون رو بندازیم تو آتش. آتش واقعیتی نداره، دردم که واقعیتی نداره، سوختنم که واقعیتی نداره، ولی حالا اینها بی واقعیت ها جمع بشن برای این آقا مثلا اینطور، حالا اینجور. اما در خصوص همین عارف ماتن محی الدین عربی، ایشون حرفشون این بود که سوفسطائیه رو تعبیر کرده بود به حسبانیه، بله حسبان گمان اینها، حسبانیه، و گفت اینها مردمی هستند قائل به حرکت هستند که ما در حرکتیم و عالم در حرکته و همه از حرکت ساخته شد و قائل به تجدد امثال هم هستند، نه اینکه واقعیت انکار کردن. میگن که حرکت هست، متحرک هست، همه از حرکت پدید آمدن، همه از حرکت پدید آمدن و این همه اصول مسلمه علمی داریم. خب پس اینا چی انکار کردن؟ مثل مادی منکر ماورای طبیعتن، که به تعبیر خودشون اصل جوهر، جوهری که صادر نخستینه و این نقوش همه بر او منتقشن و صادر نخستین فیض نخستین حق سبحانه هست، ذل ممدود اوست، رق منشور اوست، اینها ماورایش را انکار دارن. نه اینکه اصل ثابت علمی نداریم، واقعیات نداریم، اینها به کلی این حرفا رو میفرماید. نه این یه برداشتی و ایشون هم برای خود آدمی، بله حرفی داره، مأخذی داره، صحبتی داره. این تو خیلی از این در ملل و نهل که اینها که چندون اعتبار نداره، بارها به عرض رسوندیم، بله در همون کتاب های پیش اینها بارها به عرض رسوندیم، ملل و نهل ها، نهل ها مورد اعتماد آقای شهرستانی، محمد شهرستانی قدیم، ایشون ملل و نهل نوشته، ایشون آمده ظواهر عباراتی از ارسطو دیده، از افلاطون دیده، از فلانی دیده، از فلان یه چیزهایی از اینها برداشت کرد و حرف و آرایی به اینها اسناد داد که ایشون قائل به این حرف بود چه به چطور شده ملل و نهل در دست ما. خیلی از این افکار و آرای ملل و نهل این طوریه، به این صورته، به این نحوه که حرفا روشن نشده و افتاد دست دیگران و دیگه دامن زدن و چیزهایی شده. و این که اصحاب فشو را، نفوذ را، اصحاب خلیط را که گفتن کل شیئن فی کل شیئن، اگر حرف این باشه این که اشکالی نداره، اگر سوفسطایی حرفشون اونه این حرفشون اشکال نداره، حالا انکار اصل جوهر اون یه حرفیست دیگه، اون مادی هم همینطور انکار، اون حرف غلط. اما نه این که ببینیم اینها اصلا قائل به اصل علمی نیستن، حسبانیه، منتها تعبیر کرد به حسبانیه و شارح فرمود که مرادش از حسبانیه سوفسطایی هستن به این صورت. و هی اسماء الذوات فی طور الکشف للکمل. خب حالا باز اینها حالا بحث الفاظ بود و حکایات بود، حالا در عبارت از استادشون در ابتدای تفسیر فاتحه، در ابتدای تفسیر ام الکتاب اعجاز البیان، آقا جان صفحه 9 رو بگیرید آقا، الفصل الثالث، بله آقا الفصل الثالث سطر سوم چیه؟ لوجوه مستنبطه من کلامش شیخ، نه لطف بفرمایید آقا. این وجوه مستنبطه در اوائل تفسیر اعجاز البیان، اگه این چاپ مصرشو دارید صفحه 114، اگر چاپ هنده بله اوائلشه، اوائل دو تا چاپ شده، هم در مصر چاپ شد هم در هند، صفحه 114، صفحه 114 رفته، اون آقا مقدمه خیلی طولانی شده، اون آقایی که ناشر هست مقدمه نوشتین ها اینه که شده به الله. خود تفسیر از صفحه 100 شروع میشه که اوائل سوره حمد، اونجا لوجوه مستنبته، اونجا اون وجوه رو اونجا میابید که تیترش هم اینه در اون اعجاز البیان، وصلون که وصل به پیوند مطلب گذشته، وصلون تهافت الادلت نظریه. این هم برای تصحیح کتاب کار میرسه و بالاخره برای اهل کار میرسه. خیلی بله. حالا اینجا هم مطلبی داره که از اوائل همون اعجاز البیان این فرمایش رو عنوان فرمود: اسماء الذات فی طور الکشف للکمل او تحقیق، عرض کردیم او فی طور تحقیق، او تحقیق تفصیلی کماهیه فی نظر العارفین من الابرار من خلف حجاب الاثار. اولی رو فرمود کمل، دومی رو فرمود عارفین من الابرار. خب پیداست که دومی به پایه اولی نمیرسد. و اون فی طور کشف للکمل در اسماء ذات، بعد آقا روایت هم داریم از حضرت امام صادق صلوات الله علیه. حالا الان دور میشیم از مقصد، بعد میرسیم، روایت هم برد میرسونیم. غرض ما بس اینها، برای اینها که میفرمان انشاءالله یه چند باری که برای ما و شما پیش بیاد، به تعبیر بعضی از اساتیدمون رضوان الله علیه، فرمود یه دو سه مرتبه شکاری بفرمایید، بله از این منومین ها در میایی، یه دو سه مرتبه شکاری بفرمایی، بله خیلی اون شکارها کار میرسه. مثلا این آقایون دارن تجلیات ذاتی، کشف ذاتی. یه وقتم میفرماین که کشف مثالی اینطور. حتی در روایت کافی از جناب امام صادق سوال می شود که وحی که بر حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نازل می شد در چه حال، کدوم وقت؟ رابی سوال می کند که خیلی مثلا برای حضرت سنگین بود، خیلی اهمیت داشت، سنگین بود حالات او. آقا در جوابش فرمود که و چه بیانی که چی جور تنزل داده اینا، این خیلی هنره. بله اینها رو از بنده اگه سوال میکرد این آقای رابی، من بهش میگفتم عمو تو که هنوز مثبال اونس نخوندی، من چی برات بگم اینها؟ بله مثلا یه جوری. بله این را آقا طوری پیاده فرمود، سبحان الله، عجب قدرت بیانی داشتن، عجب بله زبانی لسان الله بودن. بله بهش فرمود که اون وقتهایی که وحی بیمثال بود، وحی نزول ملک نبود، خیلی سنگین بود. اون وقتی که وحی با نزول ملک بود، سبک بود، خیلی خوش و خوب، خیلی خوب، خیلی خوش. چون وحی بی نزول ملک که باشه، ملک رو میبینه در سوق ذات خود، ملک رو میبیند و با کسی مانوسه، با او حرف میزنه، انس میاره، این سبک. اما وحی نازل بشود بدون نزول ملک، بدون صورت ملک، وحی بی مثالی باشه، این خیلی سنگینه. در این مکاشفات هم این آقایان این طور هست که سالک وقتی حواسش جمع باشه با حالا بهش یواش یواش ترنگل میزنن، اوائل می نمایند و در اون نمودن می روبایند. کارش این طوریه، می نماید و می روباید، به هر کی هم نموده خوب نموده، و هر کی رو هم که روبوده روش جانش خوب روبوده. بله بنابر این است که بنمایند و بروبایند، این طوره. الان خود بله بنده و جنابالی که می بینیم شب و روز این در اون دری بر اون بر این کتاب اون کتاب، یه چیزی به ما نمودن، یه مزه از علم رو چشیدیم، طالب مجنون مطلق نمیشه باشیم، مطلوبی داریم، خواسته ای داریم، تشنگی داریم، التهاب داریم و داریم به سراغش میرویم. چیزی که همین طور که در علم کسبی اینطور میبینیم، اونجا هم همین طوره و میبینی چیزی مینماین و حالتی یه بارقه الهی، یه جهش فطری برایش پیش میاد و دیگه حالا به درد آمده و وقتی که دیگه درد داره درمون میخواد. اینها که آقا دنبال طبیب نمیرن، درمون نمیخوان، برای اینکه درد ندارن. بله، درد اونی که درد داره یه حرفی دیگره، حالا که درد داره به دنبال درمون میره، به دنبال طبیب میره. حالا که به راه افتادن اوائل امر دیگه بنابر اینه، تا وسعت ندادن، گنجایش نیافته، خب شما همین جسمانی رو ملاحظه بفرمایید، تا طفل جنین بود در رحم بود غذایش اونطور، به این نشأ آمده مطابق مراتب سالش غذایش اونطور. ما میبینیم که مطابق تغییر و تبدیل احوال سال پوشاک بدنمون گوناگونه، سبک میشه، سنگین میشه، مطابق اینطور. حالا که به راه افتاده چیزهایی بهش مینماین، خوابهای خوشی میبینه و حالاتی داره و مثلا احوالی داره، بعد یواش یواش تمثلاتی براش پیش میاد، خیلی هم تمثلات برکت داره. در اون تمثلات هم گاهگاهی حرفهایی به ایشون میزنه، مثل اینکه خوابهای خوش میبینه و الفاظ خوش و تعبیرات خوش. حالا در بیداری هم همینطور، چون عرض کردیم خواب و غشوه و خوف و احتضار و اینها عرض کردیم هیچ کدوم ملاک نیست دیگه. اونی که ملاک است برای پیدایش این حقایق، اونی که ملاک است انصرافی از این نشه است. بارهایی رو عرض کردیم انصراف، حالا این انصراف که حاصل شد چه خواب چه در بیداری، انصرافی از این نشه. خب حالا این موت اختیاری، اون غیبت که اصطلاح اون روز عرض کردیم، بله که خلصه میگن غیبت میگن، حالا این غیبتی از این نشه که حاصل شده، یه وقت تمثلاتی پیش میاد. اینها تمثلات، اینها را میگن کشف مثالی. یه وقتی کشف یه حالات ذاتی، جذبه های ذاتی پیش میاد، مثالی کسی نمیبینه، شکل و شبهی نمیبینه، صورتی نمیبینه، خیلی هم سنگینه، تجلیات ذاتی پیش میاد، خیلی سنگین و مطابق حالات، اشخاص، افراد و اینطور. اونجا دیگه خیلی آدم اهل کار میخواد که بتونه استقامت داشته باشه در اون تجلیات ذاتی. خب آقا که حسن ما رو خواسته.